ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کارگران اعتصابی صنعت نفت میگویند تا برآورده شدن انتظاراتشان به این حرکت اعتراضی ادامه میدهند. بیش از 16,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شد. و ساکنان شهرهای مختلف ایران شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق اعتراض کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه اعلام کرد که اعتصاب 10,000 تن از کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری تا تحقق خواسته هایشان ادامه خواهد یافت. بیانیه این شورا در ارتباط با پیشنهادهای شماری از پیمانکاران برای پایان اعتصاب انتشار یافته است. بر اساس گزارش‌ها اعتصاب در حدود 90 شرکت در چندین استان ایران ادامه دارد. این اعتصاب‌ها از روز 29 خرداد آغاز شده است. در این بیانیه گفته شده که پیشنهادهای کارفرمایان باید رسمی و کتبی باشد و به طور علنی اعلام شود. شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت از جمله خواستار افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن افزایش مدت مرخصی، بازگشت به کار کارگران اخراجی و برخورداری از امکانات درمان رایگان برای کارگران است. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 146 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بنابراین آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز از مرز 3 میلیون نفر عبور کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کووید 19 در کلان شهر تهران هم گفت نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در بیماران تهرانی هم مشاهده شده است. در حال حاضر 92 شهر کشور در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. ساکنان شهرهای مختلف ایران که با قطع مکرر برق روبرو هستند، شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق در این شهرها به خاموشی مکرر اعتراض کردند. ویدئوهایی از تجمع اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری و کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که برخی از آنها با شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی همراه است. شامگاه یک شنبه نیز تصاویری از اعتراض‌های مردم تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد معترضان از پنجره‌های خود در خاموشی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دادند. قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران با افزایش دما و میزان مصرف و پاسخگو نبودن زیرساخت‌ها به قطع آب و همچنین اینترنت نیز منجر شده و نارضایتی شدیدی به همراه داشته است. در این ارتباط بشنویم گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
کلافگی شهروندان ایرانی در روزگار شیوع مهارناپذیر کرونا و بحران آب با خاموشی‌های گسترده، اعتراض‌های کور و پراکنده را در پایتخت و شهرهای شمالی به دنبال داشته است. با شعارهایی علیه رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت حسن روحانی. اما برخی ویدیوهای منتشر شده در دل سیاهی برآمده از خاموشی‌ها، صدای شهروندانی را منعکس کرده که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف اعتراض خود قرار دادند. فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو را به سکوت در برابر خاموشی‌ها متهم کرده است. انتقادی که حسن روحانی، رئیس جمهور، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به آن پاسخ داد.
وزارت نیرو مقصر نیست به خاطر حوادث متعدد، منتها باید بیان برای مردم توضیح بدن. یعنی وزیر محترم نیرو باید بیاد در رادیو، در تلویزیون برای مردم توضیح بده، بگه مشکل چی بوده.
در کشاکش این کلافگی، به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تنها کسی که دلیلی آورده مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق بوده است.
برای اینکه بتونیم میزان عرضه و تقاضا رو به یک موازنه قابل قبول برسونیم و پایداری شبکه سراسری برق داشته باشیم، مجبور به اعمال خاموشی در برخی از مناطق کشور شدیم.
ابوذر صالحی، مدیر روابط عمومی توانیر هم که 14 ماهی میشود عهده‌دار این سمت شده، در برنامه رادیویی پارک شهر قطع شدن برق را متوجه شکاف تولید و مصرف کرد.
شکاف بین تولید و مصرف برق بیش از 11000 مگاوات رسیده و این واقعا شرایط رو خیلی پیچیده کرده.
اما آنچه شهروندان را آسیب‌تر از همیشه کرده، تنها مسئله قطع شدن برق نیست، بلکه جدول خاموشی ها هم از دست وزارت نیرو خارج شده است. برقی که بنابر جداول پیش روی شهروندان قرار بود 2 ساعت برود، یک دفعه نه در ساعت مقرر بلکه 5-6 ساعت را در بر میگیرد و به جا و مکان هم کاری ندارد.
در جریان بازی هوادار فجر سپاسی همینجوری که میبینید برق رفته و بازی قطع شده.
مردم باید بدونن این 2 ساعت 3 ساعت که قطع میشه کیه، از چه ساعتیه در محلشون، که قبلش بتونن پیش بینی کنن، برنامه‌ریزی کنن.
حسن روحانی رئیس جمهور بود که بر حقوق شهروندان تاکید میکرد. حالا بشنوید از ابوذر صالحی، مدیر روابط عمومی توانیر، درباره دلیل این درهم ریختگی همراه با پیش بینی هایی درباره تداوم خاموشی ها.
در این شرایط برخی از سمهای حفاظتی شبکه برق به یک بار عمل میکنه بدون اینکه ما بتونیم روی اون کنترل داشته باشیم. این از بابت این هست که کل کشور در این شرایط کرونایی بی برق نشه. ما این شرایط رو تا دوشنبه هفته آینده خواهیم داشت.
خاموشی هایی که گاهی حتی فاجعه ای را رقم میزند و خبرساز میشود، مانند انتشار ویدیوی کوتاهی از سیسیوی یک بیمارستان در هنگام قطع برق در این روزهای کرونا زده. با این حال مدیر جوان روابط عمومی توانیر این اتفاق را به رغم رسانه‌ای شدن انکار می‌کند.
اون فیلم البته که قابل بررسی است، ولی ما به هیچ وجه برق بیمارستان‌ها و نقاط حساس رو قطع نمی‌کنیم.
حتی اگر محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، بابت قطع آنتن‌دهی تلفن‌های همراه به دلیل نیاز به شارژ دوباره باتری‌هایشان عذرخواهی کرده باشد. در این میان روزنامه آفتاب یزد با انتشار عکسی از وزیر نیرو و وزیر بهداشت عنوان کرده است که بود و نبود این دو نفر چه فرقی دارد. آفتاب یزد می نویسد مثلا اگر آقای اردکانیان، وزیر محترم نیرو، از فردا به وزارتخانه نیایند و خدمت همسر و فرزند خود در کانادا باشند، چه تغییری در شرایط مردم ایجاد می شود؟ یا روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از لابلای سطرهایش که به موضوع خاموشی ها اختصاص داده، توافق هسته‌ای را مانع سرمایه گذاری در صنعت برق دانسته است. اما در صنعتی که 150,000 اشتغال مستقیم دارد، 2,000 بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط فعال هستند با بیش از 300 قرارداد متوقف شده در حوزه توزیع و 100 قرارداد در حوزه انتقال، چه می توان کرد؟ به وقتی که بنابر گفته های علی بخشی، رئیس هیئت مدیره سندیکای برق، در 10 سال گذشته تنها 3% به رشد ظرفیت نیروگاه های ایران افزوده شده و وزارت نیرو 10,000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است، اینجاست که بحران به ورشکستگی در حوزه انرژی نزدیک می شود. این را در ته حرف های حسن روحانی رئیس جمهور هم می شود شنید.
تقریبا برقابی ما که 7,000 مگاوات برق ما برقابیه، این برقابی ما تقریبا قطع شده به خاطر اینکه سدهای ما آبش در اون حد نیست که رها بشه برای توربین ها. قطع شده، 2 توربین ما هست در 2 سد داره کار میکنه، اونم ممکنه در آینده اون هم از کار بیفته به خاطر خوشسالی.
آن وقت دیگر رمز ارزها و استخراج آنها به مسئله ثانویه شهروندانی تبدیل می شود که در این روزهای گرم، به ویژه در مناطق جنوبی که با خیز تازه کرونا روبرو هستند، برای خرید آب صف کشیدند. چیزی که در صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بوی نگرانی می‌دهد.
اهمیت تأمین برق در مناطق جنوبی که این روزا بالاترین حد گرما را دارند، به عنوان یک اولویت دوباره در اینجا مطرح شد.
حالا بماند که برخی شرکت‌ها با استفاده از فیوزهای غیر مجاز بیش از برقی که خریداری کردند مصرف می‌کنند، یعنی تجاوز از قدرت. همان چیزی که برخی گزارش‌ها می‌گوید به تکنسین‌های نیروگاه‌ها گفته شده کاری به این مسئله نداشته باشند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود دو هفته این حمله را تایید کرد. آقای ربیعی گفته اصل اقدام را که او خرابکاران خوانده تایید می‌کند، اما آسیب قابل توجه انسانی و فنی وارد نشده است. او میزان آسیب را مختصر خوانده و گفته به سقف یکی از سوله‌ها آسیب وارد شده که در حال تعویض آن هستند. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله که پهپادی توصیف شده خسارت دیده است. در یک سال اخیر تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی ایران بارها و به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفته است. تهران عموماً درباره این حملات توضیحات شفافی ارائه نداده و میزان خسارات آن را به صورت عمومی اعلام نکرده است. اما در ادامه بشنویم گزارشی در مورد وضعیت همگیری بیماری کووید 19 در جهان، در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
دلتا در حال جولان دادن در دنیا است. اینجا اندونزی است، یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا. در یک هفته گذشته روزانه به طور متوسط بیشتر از 25,000 مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده است. سیل عظیم مراجعه کنندگان بدحال کادر درمانی بیمارستان‌های این کشور را با بحران کمبود اکسیژن مواجه کرده است. به گفته ی رسانه‌های اندونزی، تنها در یک بیمارستان این کشور به دلیل کمبود اکسیژن 63 نفر جان باختند. دکتر شارفی چراس از غافلگیر شدن کادر درمانی این کشور از تعداد بالای مراجعین به بیمارستان ها میگوید.
وضعیت بحرانی کرونا در کشور رو با نگاهی به بیمارستان ما میشه درک کرد. بیمارستان ما خیلی کوچیکه و قرار نبوده که بیماران کرونایی رو قبول کنه. وقتی ظرفیت اینجا از بیماران کرونایی پر شده، یعنی وضعیت همه‌گیری کرونا به سطح خطرناکی رسیده. ما اصلا انتظار موج جدید کرونا رو نداشتیم و برای پذیرش و درمان این تعداد بیمار هم آماده نبودیم.
موج اخیر کرونا که کارشناسان دلیلش را سویه دلتا می دانند، اندونزی را به بدترین کشور از لحاظ تعداد بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است. برخی از بیمارستان‌های کوچک جاکارتا پایتخت که مجبور به پذیرش بیماران کرونایی شدند، بخش ICU ندارند. موزلی که منجر به مرگ تعداد زیادی از مراجعین شده. تعداد زیادی از همکاران این پزشک با اینکه هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند، به کووید 19 مبتلا شدند. مسئله‌ای که باعث شده او روزی 12 ساعت در بیمارستان کار کند تا بخشی از کمبود نیرو را جبران کند. اینجا در روسیه، یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا، وضعیت شیوع بیماری بغرنج است. در هفته‌ای که گذشت آمار مرگ و میر ناشی از کرونا رکورد شکست. تنها در روز شنبه گذشته 698 مرگ بر اثر کرونا ثبت شد. روز یک شنبه هم آمارهای رسمی روسیه حکایت از مرگ دست کم 663 نفر بر اثر کرونا داشتند. بسیاری از کارشناسان این کشور علت بالا بودن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را عدم تمایل شهروندان روسیه به واکسینه شدن علیه بیماری کووید می دانند. اینجا در یک میخانه در سن پیترزبورگ برای تشویق مردم به افراد واکسینه شده آبجوی مجانی می دهند. اما در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای خرید واکسن در تقلا هستند، در اسرائیل ماجرا برعکس است. این کشور نمی‌داند با 1,400,000 واکسن‌های اضافی فایزر که خریداری کرده و رو به انقضا هستند چه کار کند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر این واکسن‌ها هرچه سریع‌تر فروخته نشوند، باید دور ریخته شوند. چرا که تقریباً تا 3 هفته دیگر تاریخ مصرفشان تمام می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. مجله شامگاهی رو رأس ساعت 7 شب خواهید شنید با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد. روز خوش، خدا نگهدار.